سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در سراسر جهان. از استودیو مرکزی ایران فردا همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. از لندن نیمه ابری امروز پس از روزهای آفتابی بسیار، اما هر کجای که باشیم ایران و مشکلات مردم ایران و خبرهای ایران محور تفسیر خبر خواهد بود، محور گفتگوها در تفسیر خبر. آیا جمهوری اسلامی با بحران گسترده تر اقتصادی روبروست و درگیری ها در دولت ابراهیم رئیسی؟ دکتر دوشنبه در دوشنبه تاجیکستان به او دکترا داده شده است. آن سوتر در منطقه چه می گذرد؟ وزیر خارجه عربستان به واشنگتن رفته است. ایران و مسائل مربوط به حکومت فقیه در منطقه محور گفتگوهای او با مقامات واشنگتن بوده است. و در مرزهای ایران و آذربایجان اوضاع چگونه است و خبرهای دیگر. در استودیو ایران فردا آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و آن سوتر در اسکاتلند آقای رضا تقی‌زاده کارشناس امور بین الملل و استاد پیشینه دانشگاه با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوری‌زاده باز هم خوش اومدید.
درود به شما، درود به همه بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری و دوست عزیزم رضا تقی‌زاده. دکتر تقی‌زاده، یه نکته جالبی که خدمتتون بگم، اشاره فرمودید به هوای ابری و بعد چند روزه. من هر بار واشنگتن پیش آقای چالنگی بودم هوا عالی بوده، یعنی در یه موقعی بوده که یه بار رفتم اونجا معنای سرما رو حس کردم که چی برف عظیم. و به اتفاق ایشون وقتی میمدیم صبح بریم به صدای آمریکا اون زمان توی این برف، و بعد ایشون سوار ماشین میشد مدتی باید شیشه رو ترتمیز میکرد، عجیب بود. من در این برف رو ندیده بودم سالهای سال. یکی در اونجا دیدم که در نیویورک دیدم که سرمای نیویورک آقای چالنگی حتما دیوانه کننده بود. نیما فرزندش به دنیا می اومد اونجا بودیم بچه سرمایی.
حالا بعد از اون سال یه برف بسیار سنگین تری بارید که ما اومده ماشین پاک کنیم، بیرون گذاشته بودیم، پاک کردیم، تموم شد، دیدیم ماشین خود ما نیست. به هر حال ماشین کس دیگه رو پاک کرده بود، از بس تشخیص داده نمیشه. به هر حال این اتفاقات ما خودمون میگیم، از زبان دیگران نشنویم این موضوع رو، اتفاقاتیش میفته. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای تقی‌زاده عزیز در اسکاتلند. آقای تقی‌زاده گرامی،
سلام به شما، سلام به دوست نازنین آقای دکتر نوری‌زاده، به بینندگان شما، بینندگانی که شاید عده‌ای از اونها ندونن شما از کدام خطه خاک پاک ایرانید.
من از خوزستان، همه میدونن. شما باز میخواید برید سراغ مسجد سلیمان و بعد اون صحبت و بعد برج ایفل و اینها. خیلی همه بینندگان مطمئن هستم که میدونن محبت دارن مسجد سلیمان که به هر حال مرکز نفتی خاورمیانه بود. من یک توضیح کوچکی بدم، آقای تقی‌زاده البته به ما خواهند گفت علی کجا هستن، ولی کروات آقای تقی‌زاده روی مانیتوری که من دارم در استودیو مشکی هست، دلیل خاصی نداره، قهوه‌ای هست در اصل. اگر گیرنده های برخی از شما مشکی میبینید، این تصحیح رنگ رو انجام دادیم. آقای تقی‌زاده، ما که گفتیم شما اهل بفرمایید.
من متولد خیابان امیریه تهران هستم، مادرم اهل متولد عراقه و پدرم متولد کاشان.
پس چرا آقای نوری‌زاده این همه راجع به بچه های امیریه در کتاب شما اشاره‌ای به شما نکرده؟ چرا؟
متاسفانه
این بخش از قلم انداخته. من یاداوری محل تولد شما رو به این علت گفتم که در مورد پاک کردن ماشین همسایه بینندگان برنامه دوچار سوء تفاهم نشن.
بله نه به هر حال ما برف ندیده بودیم دیگه، به هر حال اینو قبول داریم. به هر حال
مثل اون باره که یمن بعد از 400 سال برف اومده بود، مردم به کوه و دشت و پناه برده بودن.
خب آقای نوری‌زاده، از همونجا رفتید یمن، از عربستان شروع کنیم که یک زمانی هم در طائف برف اومده.
بله بله اونم یه بار
وزیر خارجه عربستان رفته واشنگتنی که یک زمانی برف سنگینی اومد به اون شکل، ولی محور گفتگو باز ایران بوده و در واقع یک همون حرفایی که همیشه زده شده.
ببینید
تفاوتی هست؟
یه مذاکراتی با پادرمیانه آقای مصطفی کاظمی بین ایران و عربستان در سطح سفرا انجام گرفت. جمهوری اسلامی از ابتدا می‌خواست سطحو ببره بالا، پیشنهاد کردن آقای وزیر خارجه بیاد، آقای ظریف گفتن نه وزیر خارجه کاره نیست، گفتن خب یه کاره میفرستیم، آقای ولایتی گفتن نه به حرفای ولایتی اعتماد نیست، گفتن آقای شمخانی رو میفرستیم، سعودی ها تعامل کردن گفتن در مراحل بعد. این رغبتی که جمهوری اسلامی نشون داد رغبت متقابلی از جانب سعودی ها نبود. دو عامل اصلی هم داشت، یکی مسئله یمن که برای سعودی ها الان مسئله گفت مرگ و زندگی شده، و یکی مسئله لبنان. جمهوری اسلامی عملا لبنان رو داره نابود میکنه، چیزی از اون لبنان با عظمت که شما همون سال 2003 که رفتی هنوز چه لبنانی بود و سولیدری که حریری ساخته بود و بیروت زیبا دانشگاه، امروز بیروت یک لبنان یک کشور ورشکسته، کشوری که 24 ساعت برق نداره، کشوری که قاضی بزرگ دادگستری میخواد دو وزیر رو بازجویی کنه به خاطر انفجار بیروت، حزب الله آدم میریزه به خیابون آدم میکشه و آقای امیر عبداللهیان میره کیسه پول براشون میبره. خب در چنین شرایطی سعودی ها یه ارتباط ویژه با لبنان داشتن، میدونید مثلا امیر ولید مادرش لبنانیه، سعودی ها اغلب در خاندان سعودی آل سعود در لبنان ویلا دارن، سرمایه گذاری های کلان داشتن. بعد سعودی ها 15 میلیارد در بانک لبنان گذاشته بودن وقتی حریری رو پرفت شد که اقتصاد لبنان نجات پیدا کرد، ولی الان قهر کردن، یعنی پشت کردن. خب تا این مسئله حل نشه، تا مسئله یمن حل نشه، سعودی ها با ایرانه درباره چی حرف بزنه؟ راجب حج؟ میگه هست سر جاش. جمهوری اسلامی میخواد زبلی کنه، میخواد الان سعودی ها رو خونسا بکنه در این جنگ و دعوایی که دارن، صدا رو بخوابونه. اگر سعودی از یک رسانه‌ای ببخشید، اگر سعودی از یک رسانه‌ای حمایت میکنه بیان و اون رسانه رو خونساش بکنن، کاری که با صدای امریکا کردن با برنامه شما تفسیر خبر. و بنابراین میخوام بگم سعودی رضایت نمیدن. الان هم که امریکا رفتن به اعتقاد من دارن به امریکایی ها قشنگ میگن ما تا هیچ جا با جمهوری اسلامی نخواهیم رفت تا مسئله اتمی حل نشه، تا یمن حل نشه، تا جاهای دیگه. و به خصوص که الان در عراق هم جمهوری اسلامی یه شکست سختی خورده، بنابراین گمان نمی کنم سعودی ها به این زودی ها حاضر بشن تن به مصالحه با جمهوری اسلامی بدن. آقای وزیر خارجه شونم آقای بن فرهان، امیر بن فرهان هم که رفته آمریکا، به نظر من در چارچوب این صحبته که ما اعتماد به ایران نداریم، برنامه اتمی باید روشن بشه تکلیفمون و مطمئن باشید ما با جمهوری اسلامی مصالحه نخواهیم کرد.
خب آقای تقی‌زاده، یک زمانی در زمان بوش بود رفتن به عراق و این داستانها، نیروهای آمریکایی، سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان گفت شما عراق رو در سینی نقره تحویل جمهوری اسلامی دادید عملا اون سالها، حالا خواهیم رسید به عراق. اما این سیاست آمریکا در مورد جمهوری اسلامی و برنامه اتمی و سیاست منطقه جمهوری اسلامی عملا مثل این که شبیه همون دوران اوباما هست و باز همون حرفا، اگر به برجام برنگردن چنین خواهد شد، چنان نخواهد شد و اینها. چه هست؟ آیا این تعلل ها، این روشن نبودن سیاست واشنگتن زمین ساز به اصطلاح افزایش نقش جمهوری اسلامی تو منطقه نشده؟
منظورتون آقای چالنگی از ما کی بود این که گفتید ما تقدیم کردیم این رو به آمریکایی‌ها؟
شما نه، گفتش که آقای سعود الفیصل به واشنگتن گفت، گفت شما عراق رو در سینی نقره با این کارتون تقدیم به جمهوری اسلامی کردین. شما که سینی نقره اگه داشته باشید که دارید، امیدوارم به هر حال برای مهمانان عزیز استفاده خواهید کرد. بفرمایید
دکتر نوریزاده. به بیتمایلی عربستان برای عادی کردن مناسبات با جمهوری اسلامی اشاره کرد که حرف درستی است. ما این علاقه نامتوازن در یک سمت و بیعلاقگی در سمت دیگر رو در ارتباط با مذاکرات اتمی هم شاهد هستیم که دولت بایدن هی میکوشه و هر چقدر فشارش رو میخواد زیادتر بکنه، جمهوری اسلامی ظاهراً بیمیلیش بیشتر از پیش میشه یا حداقل قانع میشه که این بیمیلی رو هنوز ابراز بکنه. در حقیقت عشق یک سر است که جمهوری اسلامی شاید برای نوعی عادی کردن مناسبات در حد حداقل اون چیزی که گفته میشه تقاضای اولیه بوده با عربستان، باز کردن کنسولگری عربستان در مشهد متقابلا باز کردن کنسولگری جمهوری اسلامی در جده، در این حد شروع بکنن که البته بند اول توافق خواهد بود و جمهوری اسلامی دلش میخواد در کوتاه مدت با عربستان به نوعی از تفاهم و سازش برسه، ولی راضی نیست. امتیازاتی رو که عربستان در یمن انتظار داره و همینطور در لبنان در اختیار اونها قرار بده. به نظر من هم مناقشه بین عربستان و جمهوری اسلامی عمیق‌تر از اون است که با تلاش‌های در سطح سفیر بشه اون رو به جایی رسوند. ولی موضوع اصلی، موضوع پیگیری برنامه اتمی دارای ابعاد نظامی از طرف جمهوری اسلامی است. مسئله ای که حالا دولت بایدن رو با این واقعیت روبرو کرده که استراتژی 10 ماه گذشته اونها غلط بوده و از پیش باید جمهوری اسلامی باهاش به جای دیپلماسی با نگه داشتن شاخ زیتون در یک دست و پنهان کردن یک چماق کوچولو در دست دیگه تغییری داده بشه. باید اونطوری که 2 سال گذشته وزیر خارجه فرانسه تهدید کرده بود یا اعلام کرده بود که پرونده اتمی ایران با فعال شدن مکانیزم ماشه میتونه به شورای امنیت بره، این بخش از سیاست رو دولت بایدن میگرفت و پیگیری میکرد. تدریجا حالا دارن به این واقعیت نزدیک میشن که احیای برجام امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی زیادت خواهی هایی داره بیشتر از حتی دولت روحانی و مسیر نهایی یا اون چیزی که به عنوان بند جیم اسرائیلی ها ازش یاد میکنن یا آمریکا به عنوان گزینه بی، خط شدن راه پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت. این موضوع اصلی گفتگوی آقای بلینکن و آقای فرهان در واشنگتن بوده.
خب آقای نوزده، همزمان ما میبینیم که انتخابات عراق نشون دهنده این هست که جاپاهای حکومت فقیه به هر حال در اونجا تضعیف شده. مجموعه این رویداد انتخابات عراق رو شما چه نگاهی دارید؟
ببینید وقتی آقای کاظمی بعد از تظاهرات مردم 1 سال انتخابات رو جلو انداخت، اینطور که دوستان عراقی ما میگن ارزیابی درستی داشت که فضا ضد جمهوری اسلامیه و فضا ضد گروه‌های نوکر جمهوری اسلامی. آقای مقتدا صدر هم دشمن جمهوری اسلامی نیست. اون 6 ماهی هم که فرار کرد از دست آقای دکتر علاوی و رفت به قم، زنم بهش دادن اونجا و درس هم پیش آقای حائری میخوند، ولی دل به جمهوری اسلامی نداد. اولا ناسزاهایی که اینا به پدرش گفتن قبل از اینکه صدام بکشه، پدرش رو نوکر صدام میدونستن، یعنی حکیم و بقیه علیه پدرش حرف میزدن. و خب او هم انتقام گرفت، مرحوم عبدالمجید خویی رو کشت و بعدم اینکه به هر حال امروز قلدر میدونه و بعدم در طول این 1 سال و اندی گذشته مقتدا صدر یک گروهی دورش جمع شدن که بعضا سکولار هم هستن و آدم هایی میدونی دفعه قبل با کمونیست ها ائتلاف کرد، این دفعه هم افرادی الان توی برندگان انتخابات هستن که هیچ ربطی به اسلام و شیعه نداره. در نتیجه مقتدا صدر با 73 کرسی گروه اوله. قانون جدید انتخابات هم میگه هر گروهی تعداد کرسیاش بیشتر باشه اون برنده انتخابات. حالا آقای صد با آقای بارزانی توافق کردن با هم، آقای صد با آقای حلبوسی رئیس پارلمان که توافق. اونم 43-44 کرسی داره توافق کرد. مجموع اینو میتونن دولت رو تشکیل بده. الان بحث بر سر اینه که در عراق شخصیتی که بتونه دولت تشکیل بده غیر آقای مصطفی کاظمی نیست. بنابراین کاظمی که در انتخابات دخالت نکرد، انتخابات نزیه و تمیزی برگزار کرد، ناظران سازمان ملل تاییدش میکنن، چرا نه او بیا 4 سال دیگه این دولت تروریستا و هشت و شبی رو خاتمه بده و او فکر کنه میتونه. الان مذاکراتی بین صدر و او و بارزانی و همینطور آقای حلبوسی در جریانه. نوری المالکی نوکر اول جمهوری اسلامی هم اونم تو خونش مهمونی میده مرتب، گروه های کوچولوی دیگر رو دعوت میکنه که شاید بتونه با کمک اونا، ولی عراق جایی برای حکومت کردن مالکی نیست.
یعنی عملا دست سپاه پاسداران به شکل قبل نیست، کوتاه شده و نفوذ
کما اینکه آقای قاآنی میخواست بره راش ندادن. این مهمه که حتی اعلام کردن قاآنی در عراق، راش ندادن و نگذاشتن قاآنی بره، حتی آمریکا شنیدم تهدید کرده بود. و بنابراین الان نوکران جمهوری اسلامی تو سرشون میزنن، آقای آمری تهدید میکنه به خیابان میریزیم، اون یکی تهدید میکنه ابو علی العسکری حزب الله که ما این انتخابات قلابی رو قبول نداریم، ولی همه عراق میگن درود بر این انتخابات که با وجود 41% تو شرکت کردن این نتایج رو
اکثریت برای شرکت نکردن. آقای تغیزاده، آقای بلینکن و بقیه مسئولان در واشنگتن گفتن که اگر به برجام برنگردن، هرچند در اتحادیه اروپا نمایندگان جمهوری اسلامی اتحادیه اروپا اعلام کردن که ما به یه توافقی برای بازگشت به برجام رسیدیم، ولی ظاهرا کافی نیست. آمریکاست که عملا نقشی از سرگیری این مذاکرات مربوط میشه به اونجا. به هر حال و شما اشاره کردید که این به سرانجامی نخواهد رسید. بلینکن هم گفته که ما به هر حال میریم به طرف گزینش‌های دیگه، و سخنگوی کاخ سفید هم به نحوه دیگه اشاره کرده. چه چیزی به طرف چه گزینش هایی میشه رفت؟ فشار بیشتر از سرگیری سیاست های پرزیدنت ترامپ چه خواهد بود؟
اینو توضیح میدم اگه موافقت کنید که در ادامه مطالبی که دکتر نوریزاده در مورد انتخابات عراق گفتن من توضیحات خودم رو اضافه بکنم.
حتما بفرمایید.
من جمهوری اسلامی رو بازنده بزرگ انتخابات نمیبینم. البته از نتیجه انتخابات ناراضی هستن، نتیجه ای که حالا هنوز شکل نهایی پیدا نکرده. کسانی که بازنده انتخابات در داخل بودن اصرار میکنن که حالا شمارش دستی آرا باشه، ولی تصور ندارم که نتیجه انتخابات از اون چی که اعلام شده خیلی فاصله بگیره و تغییر بکنه. و بازنده این انتخابات جمهوری اسلامی نیست، مردم عراقن. واقعا مردم عراقن که این در بروی همون پاشنهی میچرخه که از سال 2003 به این طرف به توالی چرخیده. مردمی که حالا شاهد خواهند بود، امثال نوری مالکی، امثال مقتدا صدر، کسانی که احزاب ظاهرا شناخته شده عراق رو داشتن، کردها دور هم دیگه جمع بشن، پست‌ها رو با هم دیگه تقسیم بکنن، اون چیزی که به عنوان فساد دولتی و حکومتی هست ادامه پیدا بکنه، حتی با وجود چند نماینده‌ای که با تغییر قانون انتخابات فرصت پیدا کردن به مجلس راه پیدا بکنن. واقعا وضعیت داخلی عراق با برگزاری انتخابات تغییر زیادی نخواهد کرد.
بله کاملا سخن شما آقای طرزاده اشاره دقیقی است، اما نکته رو که من اشاره کردم این انتخابات به هر حال این نکته رو هم نشون داد که نفوذ جمهوری اسلامی به شکل سابق نیست، که حتی آمریکا رو بعضی وقتا ملاحظه میکرد. حیات علاوی رو نگذاشتن، یعنی نتیجه انتخابات رو، به خاطر ملاحظاتی که برای جمهوری اسلامی داشت. این نتیجه فرعی انتخابات هست، وگرنه همونطور که شما اشاره کردید، بله این انتخابات و فسادی که هست در تمام این افرادی که هست کم و بیش برحال دردی از درد بسیار دردهای بیشمار عراقی ها رو حل نمی کنه.
ولی آقای چلنگی مثلا وجود زنان در انتخابات، 80 اندی زن در پارلمان، اینا مهمه. خیلی از زنها مستقل بودن، اینا نتایج مثبته. تعداد کم آرا اگه بیشتر میشد به نفع وابستگان جمهوری اسلامی بود.
بله همین میشه. همون نکته‌ای که من اشاره کردم افزایش بفهمید آقای طرزی.
تو این پارلمانی که درست شده اپوزیسیون کجاست؟ چه جایگاهی داره؟ کیه؟ اپوزیسیون رهبریش با کیه؟ طرز تفکر اپوزیسیون چیه؟ موجودیت چیزی به اسم اپوزیسیون رو شما در پارلمان تازه عراق میبینید؟ پاسخ واقعا منفیه، برای اینکه این وجود نداره. همونطور که گفتم انتخابات نتیجهش این خواهد شد که بعد از فرو نشستن اندکی از این تنش‌ها، حالا یا با کاظمی یا بدون کاظمی، دوباره جدال اصلی بر سر تقسیم مال و منال خواهد بود و مردم عراق در ادامه باز هم بازنده بازی هستند که با بهانه ملت سازی در سال 2003 آمریکایی ها در عراق شروع کردن و این رو به نتیجه ای نرسوندن.
خب همین بحث بسیار طولانی است. بله، ورود نیروهای آمریکایی به عراق، حکومت صدام حسین مشکلات بسیار برای مردم عراق تولید کرد و همه اینا هست. پیامدهای اشغال عراق چه بوده تا به امروز شاهد هستیم. اما نکته ای که هست، همونطور که من اشاره کردم، این که عراق عملا شد حیات خلوت جمهوری اسلامی. به هر حال این کشور افتاد در یک مسیر رو به سرنوشتی همچنان شاید نامعلوم، اما اون چیزی که میشه تشخیص داد علارغم فرمایش شما اینه که این نفوذ جمهوری اسلامی به مرور داره اونجا کم و کمتر میشه و این یک نکته مهمی است. آقای نوری‌زاده اشاره کرد راجع به زنان، من این نکته رو هم بگم. در عراق به عنوان یک کشور عربی زنها بالاترین حقوق رو داشتن پیش از این اوضاع و احوال. زنان حقوق بسیار داشتن، چه در مسافرت، چه در حق طلاق و بقیه موضوعات. فرمایش شما از جهتی بله، مردم عراق محروم شدن از بسیار. دینار عراقی چقدر بود، چه شد و همه اینها همون نکته است که من اشاره کردم. سهل‌انگاری های سیاست آمریکا چه مشکلاتی برای مردم خاورمیانه از جمله ایران و جاهای دیگه به وجود
آوردی. ما همه عراق رو که نگاه میکنیم، شما یه تأمل بفرمایید. از 1979 دو کشور در اون زمان در منطقه به سرعت داشتن جلو میرفتن، ایران و عراق. با هم تفاهم کردن. اون سفر معروف خانم گوگوش آقای ستار به عراق یک سال قبل از انقلاب هنوز در خاطره عراقی ها است. دو ملت به هم خیلی نزدیک شدن و صدام حسین کپی میکرد شاه رو. وقتی اومد تهران رو دید، برگشت تو عراق دنبال یه بنای مثل شهیاد بود. هر دو کشور رو نابود کرد. دقت کنید، هر دو کشور رو سیاست آمریکا نابود کرد، برای اینکه در منطقه این دو ابرقدرت وجود نداشت.
دو ارتش قوی منطقه از میان رفت در جنگ 8 ساله بیهوده‌ای که بود و مصیبت‌هایی که بود و پیامدهاش. آقای طرزاده بفرمایید باز هم در زمینه عراق سخن شما، ورنه اون چه رو که بلینکن و بقیه گفتن در واشنگتن و این بازی موش و گربه‌ای که هست راجع به این مسئله اتمی حکومت فقیه که به نفع همه بود به غیر از مردم ایران، به نفع همه کسایی که خارج از منطقه هستن غیر از مردم ایران و همسایگان ایران. شاید
من اگر تمام فرصت‌هایی که برای گفتگو دارم با رسانه‌ها آقای چالنگی درش یک اشاره بکنم به خفت و خطایی که جمهوری اسلامی با پیگیری برنامه اتمیش مرتکب شده، واقعا باز هم کم، یعنی حق مطلب رو ادا نمی کنه که این برنامه به تنهایی تا به حال توانسته چند برابر زیانهای اقتصادی که جنگ 8 ساله ایران و عراق به مردم وارد کرد به مردم و به اقتصاد کشور وارد بکنه. البته وضعیت مردم واقعا بدون این برنامه اتمی هم با جمهوری اسلامی به جایی نمی رسید. برای اداره یک کشوری مثل ایران با 15 همسایه 85 میلیون جمعیت، باید واقعا مغزهای اداری این بروکراسی رو اداره بکنن و از استعدادها استفاده بکنن برای ادارش. ولی متاسفانه می بینیم در رأس قدرت روزخانی مثل آقای علی خامنه ایست و مجری او کسی مثل ابراهیم رئیسی، وزیر خارجش شخصی که افتد و دانی، آقایی که شاید فقط از بزرگی قدر رو داره ولی از مغز و درایت و سیاست و دیپلماسی خبری نیست. در هر حال این برنامه اتمی در مسیری در طول 25 سال گذشته قرار گرفته که شما به درستی گفتید واقعا خیلی ها از این من برنامه سود بردن، منفعت کردن و مردم ایران زیان دیدن، زیان دیدن. ارتش ایران زیان دید، دفاع از ایران زیان دید، اقتصاد ایران زیان دید، مردم کشورشون رو منزوی تر دیدن و بدنامی بیشتری برای اسم ایرانی خریده شد و هیچ چیز تا به حال نه به جمهوری اسلامی داده نه به مردم ایران. حالا به نقطه‌ای رسیده که نقطه بدون بازگشته. ساختن بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی موکول به یک تصمیم سیاسی است. 10 ماه گذشته ای که دولت تازه آمریکا سر کار آمده، سیاست روشنی در قبال برنامه اتمی نداشته و همونطور که گفتم همیشه اصرار داشته به اینکه برگ زیتون رو به جمهوری اسلامی عرضه بکنه، به این هوا که میتونه در تقابل با سیاست دولت سابق آمریکا به نوعی از سازش با جمهوری اسلامی برسه. ولی این غلطه، این جنبندی درست نیست. راه این پرونده من تردید ندارم که به شورای امنیت خط خواهد شد، دوباره این پرونده به شورای امنیت برمیگرده. از این کار حتی به صورت پنهان یا نیمه ناراضی روسا و چینی ها هم پشتیبانی میکنن و جمهوری اسلامی این موضوع رو نمیخواد واقعیتش رو ببینه. اون چی که امروز بین وزیر خارجه سعودی ها و آمریکا مطرح میشه و اون چی که به عنوان برنامه بی ازش یاد میشه، تغییر دادن مسیر پرداختن به پرونده اتمی و احتمال قریب به یقین فعال کردن مکانیزم ماشست که پرونده ایران رو مطابق قطعنامه 231 شورای امنیت باید به شورای امنیت حاله بکنه. البته تغییر وضعی خاصی در جمهوری اسلامی پیش نمیاد، ولی میتونه شکل پرونده رو امنیتی بکنه و این دید دنیا و منطقه رو نسبت به جمهوری اسلامی و عملکرد اونها رو تغییر میده.
البته دید دنیا الان نسبت به جمهوری اسلامی در واقع میشه یعنی ولی آقای
برل به دنبال سازش بودن به جای اینکه آقای برل بره به واشنگتن و آقای انریکه مورا بیاد به تهران و همچنان دوباره بگن که آقا خواهش میکنم بفرمایید مذاکره بکنیم با هم دیگه، ادامهش در بروکسل ما پیگیری بکنیم و غیر ذلک، دید تغییر میکنه دیگه. اون اصرار نمیکنن، منتظر میمونن تا جمهوری اسلامی سراغ اونها رو بگیره.
اون این دیده یک مقدار درجه اینه که برای این دید منافع و چیزایی هست که به دست میارن. ولی شما اشاره کردیم این وزیر خارجه آقای نوری‌زاده، کسی باید جلو اینو بگیره. من اهل این حرفا نیستم، ولی که عربی صحبت نکنه یکم جلو رئیسی رو بگیره، جلو رئیسی دکتر دوشنبه حکومت رو بگیری که فارسی صحبت نکنه.
چقدر قشنگ خورسندی عزیز نوشته بود که در دوشنبه بهش دکتر افتخاری دادن، یه مصاحبه خیالی باش کرده که شما بهتون دکتر دادن دوشنبه، میگه به نظرم سه شنبه بود، چهارشنبه بود، میگه خب دکترا به شما برای چه؟ گفت من میخواستم بگم به حضرت آقا بدن، ولی خب گفتم به دوتا نمیشه داد. حالا بگذارم،
حالا آقای اجازه بفرمایید، آقای هادی خورسندی عزیز، تنسپرداز سرشناس کشورمون در قربت که برنامه در ایران فردا دارن هر هفته است دیگه، برنامه هادی عزیز و کتاب توضیح المسائل ایشون حتما به هر طریقی که هست
بله
بخونی. خود هادی میگه این حاصل عمر من هست و آرزوی من این بود که اینو بتونم منتشر
و تفریح
المسائل همون
بله
شبیه المسائل توضیح المسائل هم به نحوی تفریح المسائل از من علما و وجد
من بفرمایید. یه دکتر رو میخوام اضافه کنم. ببینید آقای چالنگی، میان مذاکره میکنن، خب نتیجه چی؟ 2 هفته دیگه میریم بروکسل. آخه آیا این مقامات جمهوری اسلامی عشق جهانگردی کلافشون کرده؟ آقای ظریف که اصلا از بس سفر میکرد گفتن خانمش تصمیم داره خونه بیرونش کنه، چون اصلا تو خونه نیست، همش در حال سفر، هواپیمای لوکس میشینن، خیلی خوش میگذره، بعدم فوق‌العاده خارج از کشور دارن، اون کوچولو کوچولشون 150 دلار یا یورو، دیگه بزرگاشون به 1500 2000 یورو میرسه. بعد این برای چیست؟ شما یه وقت در مسئله‌ای به صورت جدی با هم اختلاف دارید، ولی برجامی وجود داره که جمهوری اسلامی پذیرفته و ایالات متحده آماده است که برجام رو احیا کنه با یه شرطای کوچیکی راجع به زمانش، مدت زمان اعتبارش و بعد در حاشیه‌اش مسئله مداخلات ایران در خاورمیانه و احتمالاً حقوق بشر. ولی آمریکایی که ما می‌بینیم، این آقای رئیس جمهور خواب جو بایدن، این آمریکا به همه چی رضایت میده. منتها به اتقاد من، دکتر تقی‌زاده‌ام در این زمینه شنیدم ازش کم و بیش، آقای خامنه‌ای برداشتش از سیاست آمریکا با ساینایی که از واشنگتن میرسید به اونجا رسیده بود که این بابا از باراک حسین بیشتر به ما امتیاز میده. یعنی احساس میکرد که آمریکا آماده است امتیازات بزرگ بده، 17 میلیارد آزاد کنه. روی این اساس یه خود بیخ قضیه رو گرفت. اولا روحانی توافق نکنه که یه خود مثلا با سربلندی کاخ ریاست جمهوری رو ترک کنه و این بمونه برای بعد. آقای عباس عراقچی داشت از وین میومد، باش مصاحبه کردن، گفت من مسوده، ما میگیم عربا میگن مسوده، یا پیشنویس قرارداد دو دست منه، فقط احتیاج به یه امضای آقای رئیس جمهور رو چیز دارم. برگشت تهران، دیگه برنگشت به وین و جلوشون رو گرفتن. بعدم که رئیسی اومد رو کارو خوب. حالا غرضم اینه که آقای خامنه‌ای چون ارزیابی غلطی داشت از شخص بایدن، ارزیابیش درست بود اما از سیستم امریکا ارزیابیش غلط بود. سنا نمیگذاره، کنگره اجازه نمیده، این مسئله به همین سادگی نیست. و این است که الان افتاده توی هچلی که اگر بگن آقای خامنه‌ای پذیرفت و رفت مذاکره کرد و امضا کرد، دوباره یه جام زهر دیگه است. ایشون منتظر اون طرف یک کوتاهی بکنه و یه امتیازی بده. به نظر میسه اون طرف هم دیگه آمادگی نداره.
خب آقای تقی‌زاده، صحبت های آقای نوری‌زاده شما بینندگان عزیز همه شنیدید، اما نکته اینه، واقعیت اینی که آمدن و میگن که تا یه صحبتی میشه میگن نخیر توطئه در کار نیست. سیاست بین الملل مثل خیلی سیاست ها حتی در داخل دموکراسی ها طی یه برنامه های میشینن، طرحی هست که آقا حزب دموکرات هستیم ما، چطور در این انتخابات آینده ما ببریم، باید اینو بدنام کرد، اونو بدنام کرد، اونو برد بالا، اینو آورد بالا، چگونه این، حالا اسم اینو میزنن توطئه یا هر چیز، یا یه اسم دیگه براش بزنید. سیاست بین الملل شما اشراف دارید، ممکن موافقم نباشید، ولی من شخصا میدونم که بخش بزرگیش از همین صحبت هست، حالا بهش میگن توطئه یا هست یا نیست. آیا همه چیز این برنامه مربوط میشه به استنباط اونطور که آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد یا کسان دیگه، تحلیلگران دیگه هم اشاره میکنن، بد بازی کردن جمهوری اسلامی، یا خیر آدم به نتیجه کار نگاه میکنه که چه کسانی منتفع شدن، بهره‌مند شدن از این برنامه اتمی حکومتی که حتی آفتابش و رکن اساسی ولایت مداری در حکومت فقیر رو از چین وارد میکنه، این اصرار و لجاجت اتمی به نفع همه بوده، آیا اون به نفع همه بودگان سرنخهای این بازی رو در دست ندارن؟ وگرنه یک داستانیست، چند ساله الان ایران گرفتار این موضوعه، چند ساله باید هی بریم بیایم، یک گزینه دیگه رو میز هست، گزینه دیگه این نیست. از شما میشنویم.
همیشه آقای چالنگی پرسش هایی هست که برای اون واقعا پاسخی وجود نداره. به این علتی که ما میبینیم جماعتی در دنیا به دنبال این باورن که توطئه های دنیا رو اداره میکنه. در لندن بایستی که میزگردی باشه، آدم هایی که شخصیت های با کتشلوار خاکستری هستن مینشینن برای مجموعه دولت بریتانیا تصمیم میگیرن، یا در روم کنفرانس خاصی هست که آدم هایی که شکل شبح بیشتر دارن تا واقعیت اختیار دنیا رو در دست دارن، یا دیگه به شکل مدرن و روزش که برسیم امثال بیل گیت کسانی میشن که بایستی ماکروچیپ در جواره الاعضای مردم قرار بدن برای اینکه جهان ملیتی ها رو بتونن حاکم بکنن به بقیه دنیا. این پرسش ها هست، رد کردنش دشواره، به همون میزان که اثباتش دشواره، ولی یقینا همه سیاست و همه دیپلماسی و همه مناسبات بین الملل روی صحنه بازی نمیشه. پشت صحنه هدفهایی هست که روی صحنه کمتر میشه اونها رو دید. ما این بازی رو در طول یک سال گذشته حداقل در همجواری مرزهای شمالی ایران در ارتباط با جنگی که سال گذشته در قره‌باغ اتفاق افتاد شاهد شدیم. اینکه نفوذ خزیده اسرائیل در آذربایجان چه هدف نهایی رو دنبال میکرد. حالا در ارتباط با برنامه اتمی هم میشه این فکر رو داشت. من باور دارم در طول 25 سال گذشته فرصت‌های متعددی داشتم، هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها، که برنامه اتمی ایران رو از حیز انتفاع ساقط بکنن. این رو شاید توی برنامه شما یک بارم من گفتم. با حسین موسویان در مورد برنامه اتمی در جایی صحبت می‌کردم و اون موقع تازه از شغل آقای عراقچی امروز بیرون آمده بود، یعنی مذاکره کننده اصلی اتمی، و او این باور رو با همین روشنی که من به شما میگم مطرح میکرد که ما میدونیم اگر که راکتور آب سنگین عراق رو فعال بکنیم اسرائیلی ها میان میزنن، همونطور که اوسیراک رو زدن، همونطوری که در حاشیه دمشق راکتور سوریه ها رو زدن. این باور رو داشتن، ولی در طول 25 سال گذشته هیچ اقدام قاطع، اقداماتی صورت گرفت قاطع برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران خارج از ایران صورت نگرفت. آیا اینو باید به یک توطئه نسبت بدیم؟ این پرسش من از شماست.
نه ببینید، مسئله وقتی ما توطئه میگیم، من میگم اسمش اصلا مهم نیست، اساسا اسم سیاست خارجی است. حتی در زمان شاه فقید هم سیاست خارجی ایران در مورد آمریکا این بود که از حزب جمهوری خواه حمایت بکنه. خیلی روشنه، یعنی در ایران یه حرکتی را میفته اصیل، فرض کنید آقای خمینی و بقیه، خب ادهی که در وزارت خارجه انگلیس هستن، فرانسه هستن، همه جا هستن، نه مرموز هم نیست قضیه. خب فکر میکنن سیاست منطقه ما چه هست، آیا از این حمایت کنیم نکنیم، اینها رو من دارم صحبت میکنم. اینها رو که حالا خیلی ها میگن توته، نه اینکه یک نفر بیان مرموز رو به گفته شما خاکستری پوش و اینا بشینن و توطئه کن، نه اون یه بس دیگه است. این سیاست خارجی اساسا برای چه هست، سیاست منطقه‌ای برای چه هست، سیاست بین المللی اساسا همین چیز از دنبال منافعمون چگونه به این منافع برسیم. لازم باشه از شاه حمایت میکنیم، لازم باشه از خمینی حمایت میکنیم، لازم باشه در مرزهای شمالی ایران این داستان پیش میاد، لازم باشه برنامه اتمی ایران رو اونقدر کشش میدیم تا مسائل خاورمیانه جور دیگه ای بشه. آقای نوری‌زاده نظر شما؟
بله ببین، من آقای چالنگی دقیقا مثل شما اسم توطئه رو انتخاب نمی کنم، ولی تردید ندارم که این گفتگوها صورت میگیره. نمونه های متعددش رو ما مثلا در جنگ ایران عراق دیدیم. بازی که میکردن دو حریف رو در جای نگه دارن که شکست نخوره و پیروزم نشه، یعنی خیلی بازی مرموزی بود، ولی این بازی 8 سال ادامه پیدا کرد و اون آخر وقتی دیدید که دیدن عراق داره دوباره پیروز میشه، زمینه های فراهم شد از طریق آقای رفسنجانی که آقای خمینی جام زهر رو نوشید، یعنی متوقف کردن یه جنگی رو ادامه دادن، اسلحه‌هاشون رو فروختن، ویرانگری به اندازه کافی کردن، بعدم بهرهش رو بردن. همین مورد شما الان در یمن میبینید، همین مورد رو در مورد کویت دیدید. هزینه خانم اپریل گلاسپی به چه مناسبت به صدام متوهم برمیگرده، ما هیچ قصد نداریم در نزاع شما با کویت مداخله کنیم. یعنی چی؟ یعنی گوهد برو هر کاری دل میخواد بکن دیگه. صدام بارها اینو گفته بود که برو هر کاری بخوای بکن. خب کویت چی شد؟ چه پولی از ویرانی کویت نصیب کمپانی‌های آمریکایی، انگلیسی و اروپایی شد؟ فقط دادم در نظر بگیره، روزی که امیر کویت خدا رحمتش کنه، امیر قبلی رفت، من در همون هواپیما وارد کویت شدم. کویت یک سره میسوخت، پیراهن شما دو ساعت تنتون نمیتونست بمونه. اون همه چاه نفت و صدام آتیش زد، این چاه خاموش شد، تو جیب جمهوری اسلامی هم رفت، این چاه خاموش شد، بازسازی شد، کویت از نو ساخته شد. کویت یه صندوقی داشت، صندوق اجیال قادم، صندوق نسل‌های آینده. اون زمان که بهتون میگم 500 میلیارد توش پول بود برای نسل‌های بعدی، همه رو خرج کردن. یعنی حالا دوباره دارن جمع میکنن. منظورم اینه بله عزیزم، توطئه ها هست، حالا اسمش توطئه نمیذاریم،
نه سیاست اساسا
جنگ آذربایجان که وجود اسرائیل رو که آقای دکتر تقی‌زاده بهش اشاره کرد، واقعا اسرائیل از بالا سر ایران رفت آذربایجان که چی؟ برنامه ریزی بود. آذربایجان رو در یه نبرد با ارمنستان پیروز کردن و حالا قلدر شده آقای الهام علیوف داره برای ایران خط و نشان.
اسرائیل هم حرف من این اساسا سیاسته، سیاست باید همین کارا رو کنه، هر کشوری هوشمند مساله خودش رو تامین میکنه،
بجز ایران
هم بجز اینها هر کدوم در جهت مساله یه جای دیگه داره عمل میکنه. خدا رفتگان شما و کسینجر رو هر دو رو بیاموزه. اما اوایل جنگ ایران عراق بود، آقای کسینجر در یک مصاحبه، من خیلی تعجب کردم، این حرف کمی هم نبود، که این جنگ بسیار طول خواهد کشید، همون هفته های اول جنگ، و برنده یا بازنده هم نخواهد داشت. من نمیگم صحنه سناریو نوشتن فلان اینا، ولی بعد میبینیم با این جنگ چه خساراتی، با این جنگ دینار عراقی، ریال ایرانی، با این جنگ دو ارتش منطقه عملا و با انقلاب ایران نشد، با اقدام بعدی، به هر حال اینا مسائلیست یک زمانی اسناد مدارکی لازم هست بیاد. و الان آقای تقی‌زاده ما گرفتار یک حکومتی هستیم که بارها اشاره کردیم، و الان در داخل این حکومت، در این مجموعه که من اسم حکومت رو سخته، چون شبیه هیچ حکومتی حتی در تاریخ اسلام هم نیست، بارها من اینو گفتم، الان مسائل اقتصادی روز به روز بیشتر و بیشتر میشه، و درگیری هایی که در خود حکومت هست، اهمیت نفت هم داره به همینطور روز به روز کمتر و اینها میشه. این چشمنداز ادامه یه همچی وضع اقتصادی رو با این دکتر دوشنبه و داردسته و مخبر و بقیه و اینها و نابغه علوم اقتصادی جنرال محسن رضایی شما چطور میبینید؟
در این جامعه جهان‌نمایی که شما روی میز گذاشتید، واقعا من چیز روشنی نمیتونم ببینم، بجز اینکه وضعیت بحرانی مملکت و وضعیت اسف‌زده زندگی مردم بدتر از این خواهد شد. این دروغ بزرگه که آقای رئیسی دلار رو ارزون میکنه، مشاغل رو فراوون میکنه، نون آب مردم رو بهبود میده و مردم میتونن آب خوشی از گلو پایین ببرن. ولی اینکه آقای رئیسی باعث سقوط نهایی حکومت هم خواهد شد یا خیر، یک پرسش بزرگه. واقعا نمیدونم این حکومت به چه مسیری تغییر میکنه. ما هنوز با وضعیت ونزوئلا یک فاصله هایی داریم در ایران. ایران هنوز به اون شدت در مسیر سقوط نرسیده به جایی که امروز مردم کاراکاس هستند، ولی واقعا با هر کس که صحبت میکنی شیرازه زندگی از دستش در رفته، به شدت عصبیه، به شدت ناامیده و فردایی رو برای خودش و خانواده‌اش ترسیم نمیکنه. این وضعیت برای مملکت بزرگی مثل ایران قابل نگهداری است؟ من تصور میکنم که برای تغییر این وضعیت، آقای چالنگی، اپوزیسیونی که امروز داریم چه در داخل چه خارج از ایران کمترین کارآمدی ندارن، بایستی منتظر معجزه ای باشیم از نوع سوم.
بله، این فقط این نکته
اپوزیسیون به نظر،
بله اپوزیسیون به هران لالا آیا اپوزیسیون چه هست؟ ولی در داخل ایران ما بسیاری داریم، از علی خردگرا گرفته و اون چی که بالقوه در آسین تاریخ و جامعه ایران هست، در داخل ایران هست، در خارج از ایران خب یک سری مخالفان هستن، تک افتاده گاه با هم هستن، و یک سری بالقوه داره اثراتی میتونن باشن بدون تردید. اما وضعیت ایران به این شکلی هست که متاسفانه میبینیم. این که گفتم مثل ونزوئلا نشده از نظر مواد مردم ونزوئلا دست کم آزادی های فردی رو دارن، زندگی شخصیشون چندان زیر فشار نیست، شلاق نمیخورن، کارگران به خاطر طلب حقوق، معلمان به زندان نمیفتن به خاطر نپرداختن حقوق و و و و اون بغل هم مواد مخدر که بیداد میکنه، تنها گرفته شده که ایران در واقع شده کولومبیا، مهدی بیا مهدی بیا. اما آقای نوری‌زاده، من وقتی میگم چشم‌انداز چه میبینیم، خب قابل تشخیص میتونه باشه برای کارشناسان که وضع اقتصادی این بشه، میتونه بعدش این اتفاق بیفته.
ایدای چالنگی
شما بخواهم،
هیچ کشوری با رژیم‌های سرکوبگر اپوزیسیونی به فراگیری و زیادی جمهوری اسلامی نداشت. یه وقتی چهره های بزرگواری داشتیم، زنده یاد دکتر بختیار بود، مرحوم نذیر بود، مدنی بود، آقای در واقع دونه دونه امینی بود، غیره. اینا رفتن، چهره های جوانتر اومدن جانشینشون شد. شاهزاده رضا پهلوی در یک موقعیت و مقام عجیب و ویژه تاریخی قرار داره که مردم بعد از 43 سال میان پدر بزرگشو میگن روحت شاد. من فقط در حیرتم که این نیروی عظیم بالقوه چرا فعلیت پیدا نمیکنه.
بعد ایشون رو میفرمایید کس دیگه؟
نه کلن میگم شاهزاده رضا پهلوی، دیگران دیگران. میرسم اون وقت به اون مسئله توطئه، یعنی به اون تئوری که حالا اسمش رو توطئه میذاریم یا هرچی. آیا واقعا جهان خواستار تغییر جمهوری اسلامی هست؟ به این نکته باید برسیم. آیا اگر جمهوری اسلامی نبود اسرائیل میتونست حق فلسطینی ها رو به این راحتی بخوره و اجازه نه دولت تشریح بدن؟ آیا آمریکا میتونه صدها میلیارد میلیارد اسلحه به عربستان، به امارات، به کویت، به بقیه بفروشه؟ آیا دولت ورشکسته روسیه دوباره میتونه سرپا بشه، ابرقدرت بشه؟ آیا چین میتونست به این نقطه برسه؟ ببینید همه اینا سوالایی است که از خودمون میکنیم. آیا جمهوری اسلامی یک ضرورت براشون یا نه یک عنکبوتی است که باید از شرش خلاص شن؟ من هنوز پاسخ این سوالو ندارم. و الا کدوم کشور دنیاست که شاهزاده داشته باشه، جمهوری خواه داشته باشه، رئیس جمهور سابق حالا خدا رحمش کنه فوت کرد داشته باشه، نمیدونم وزیر داشته باشه،
آقای تقی‌زاده هم داشته باشه.
کی؟
آقای تقی‌زاده عزیزمونه.
خب تقی‌زاده که نگفت
کارشناس
بزرگ، کارشناس استاد. ولی میگم همه اینا رو داشته باشه، اون وقت مردمی هم باشن که بیان اون تظاهرات رو بکنن، 2500 تا کشته بدن و کک آقای رئیس جمهوری آمریکا نگزه و کک آقای نخست وزیر بریتانیا و آقای فرانسه و آلمان و غیره، خانم صدر اعظم آلمان با شکوه و عظمت تشریف برن با موفقیتاشون، در این قضیه پاپاسی برای ایران. پس بنابراین آقای چالنگی، آدم به این نتیجه میرسه که در واقع ملت ما گرفتار یک توطئه بین المللی است و آمریکایی که روزی دوست میپنداشتیم در رأس توطئه گرانه و این رژیم رو حفظ کرده تا امروز.
چون این آقای تازه
خیلی قوت قلب به جمهوری اسلامی ندیم، همیشه حادثات بزرگ تاریخی با نوعی از شگفتی شکل میگیره، یعنی عنصر غافلگیری واقعا نه تنها در جنگ، در سیاست هم جاهای مشخصی رو در تاریخ به خودش اختصاص داده. ما در جایی شاهد دیگرگونی در کشورهای شمال آفریقا بودیم که یک جرقه کوچک در تونس زده شد و دیدیم که دامنه این جرقه به چه آتشی کشیده شد. در مورد جمهوری اسلامی این خاطر جمعی الان وجود داره. بیشتر از هر کسی علی خامنه‌ای و سید ابراهیم رئیسی هستن که مطمئنن دیگه خطر خارجی اونها رو تهدید نمی‌کنه. برخلاف دورانی که جمهوری اسلامی اصرار میکرد با آمریکا برنامه براندازی رو تغییر بدید و آمریکایی‌ها قسم می‌خوردن که ما برنامه براندازی نداریم، سال‌هاست دیگه صحبت از طرح توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی در هیچ کجا شنیده نمیشه. این نشون میده که جمهوری اسلامی از خودش خاطر جمعه. آیا در این خاطر جمعی باید در جایی منتظر ضربه سنگینی باشن؟
خب آقای نوری‌زاده ببینیم، به ایشون اشاره کردن به تونس، تفاوتایی که بین تونس و ایران هست، هر اتفاقی در
من
به هر حال یکی این هست، یکی هم در تونس کشوری مهمیست، دوستان زیادی هم من دارم، شما هم احتمالا در اونجا. اما ایران هر اتفاقی که افتاده این بزرگ بینی و اینها نیست، یک امواجی ایجاد کرده، حتی همین انقلاب اسلامی که ما میبینیم الان امواجی که ایجاد کرده، حالا بهش میگن بیداری اسلامی، همینه که در لندن میبینیم، در جای دیگه میبینیم، همه اینا هست. ببینید اشاره کردن آقای تغی‌زاده که یک جرقه، یک اتفاق، و این رو میشه در آستین مردم ایران دید، یعنی همش خارجی نیست، شاید یعنی این تظاهراتی که ما میبینیم، اتفاقاتی که میبینیم، شجاعتی که در بسیاری از مخالفان میبینیم، میان از علی خردگرا گرفته تا بقیه که میان و علنا صحبت میکنن، اینها رو با همه این سرکوبا که بوده، آیا اینها نمیتونن در ادامه خودشون برسن به اونجا که سیاست‌های خارجی هم تحت تاثیر قرار بدن؟
یکی از اجداد شما، اینو بارها بازم گفتم، همیشه باز میگم، سردار اسعد در پاریس وقتی میشنوه که ممدلیشا سربازا قشونش دارن تجاوز به زنا میکنن، بلند میشه با فریاد به برادرزادش میگه برو بلیط معمره بگی و را میفته. منظورم اینه که مردم ایران نشون دادن فداکاریاشون رو. دوستان ما میبینی تو زندانن، من دونه دونه وقتی به یاد این خانم سپهری میفتم بدنم میلرزه، به یاد برادرش، به یاد شاهرودی، بقیهشون. ولی آقای شالنگی، مردم ایران طبیعتشون به گونه ایست که رهبری میخوان. ما بارها با دوستانمون تو ایران صحبت کردیم و به ما صریحا گفتن، به شما، به من، همه، که آقا اینا کجان؟ رهبری میخوان، باید یه رهبری منسجم درست پیش. منتها اشکال رهبری در بیرون اینه که نگاهشون به خارجیه، نگاهشون به خارجیه. دیدار با یه مثلا سناتور آمریکایی اهمیت عظیم پیدا میکنه، ولی اون سناتور آمریکایی باید درخواست ملاقات بکنه، مگه با خمینی نکردن؟
بله، ولی آقای نوزر ببینید، قضیه اینه، من الان وارد یه بحثی داریم میشیم که خیلی طولانیه، یعنی در این نقطه عطفایی که سرنوشت ایران تغییر کرده، اول یک رهبری به وجود نیومده، بعد بقیه رفتن دنبالش. اکثرا یه حرکتی بوده در تاریخ و بعد از درون اون یه ایلی، یه قومی، یه کسایی بلند شدن در تاریخ کلاسیک.
قومی باقی نمونده.
نه، منظور من این هست، در جریان جنبش‌های معاصر هم همین بوده، یعنی بالاخره از طریق مثلا فرض کنید حرکتایی که بوده، رهبریش هم با خودش تولید کرده، این امکانش وجود نداره.
آقای چالنگی، توی ایران روز عید فطر لحظه به لحظه از قیطریه من اومدم تو پایین، یک دونه شعار براندازی رژیم ندادن، شعارها اجرای قانون اساسی آزادی زندانی
سیاسی،
یه مقدار عکسای خمینی رو البته بالا بردن. قرارم اینه که ایجاد رهبری در طول یه حرکت، 43 سال حرکت در ایران داریم میبینیم آقا دیگه. حرکت بیشتر از این آقای چالنگی، اون رهبریمون میاد میگه سالای طلایی خمینی. آقا آدم چی بگه؟
خب بله، اونایی که در مجموعه حکومت بودن، ولی ایران به هر حال در وضعیتی هست که در آستین خودش رویدادهای بسیاری هست و
آرزوی
و به هر حال آینده چه خواهد داشت با خودش. آقای تغییرزاده عزیز، 30 ثانیه وقت داریم و کلام آخر رو از شما میشنویم. 30 ثانیه
وقتی من حرف خاصی واقعا ندارم آقای چالنگی. امیدوار باشیم که واقعا امید مردم بارور بشه و این باروری رو خواهیم دید. تأکید من بر سر این است که برخلاف همه نظرهایی که ابراز میشه که جمهوری اسلامی در موضع قدرت مستحکم پابرجاست، واقعا در دنیا هیچ دیکتاتوری به عنوان حکومت باثبات شناخته نمیشه. بی‌ثباتی طبیعت دیکتاتوریه و از این فرصت مردم در برهه تاریخی استفاده خواهند کرد
بدون هیچ تردید، به ویژه این که در ایران بعد از انقلاب نظامی به وجود نیومده. هر جای دنیا استبداد، دموکراسی، نوعی نظام هست. نظامی که در ایران هست یک مجموعه من درآورده است که در تاریخ اسلام هم سابقه نداشته و ضد طبیعت انسانی تا به امروز عمل کرده. تکه‌گاهش کشتن و گرفتن و بستن هست و در برابر پادزن شجاعتی که میبینیم در نسل جوان، از بانوان گرفته علی خردگرا تا پوران ناظمی و دیگران و دیگران و دیگرانی که هستند. با سپاس بسیار از شما آقای تغییرزاده در اسکاتلند که امروز هم سخن کوتاهی از شما شنیدیم، سپاسگزار از طرف همه همشهریان مسجد سلیمان از شما و همینطور آقای نوریزاده عزیز در استودیو. بینندگان گرامی، به اتفاق رضای عزیز مسئول دوربین ها و علی عزیز مسئول فنی، کارگردان فنی، امین تهیه کننده برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد مرد.